أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رجب اجزاء اتیان به مأمورون به ظاهری که از طریق اصل به دست آمده، از مأمورون به واقعی اولی بعد از آنی که کشف خلاف قطعی می شود، از کردیم مرحوم آیت الله بروجردی گویی قائل به اجزای مطلق شدند، و عمده استدلالشون هم این بود که اصول ادله اصول عملیه شرعیه حاکمن نسبت به ادله معطوف به احکام واقعیه اولیه، و در واقع در موضوع ادله اولیه تصرف میکنن. فرض بر این است که گویی جای دلیلی نداریم و این میشود موضوع اصل دلیل حیصلا دلیل، و زمانی که ما فاقد دلیل هستیم موضوع ساخته میشود برای جریان اصل. پس برای این اصول عملیه حاکمند نسبت به ادله، حاکمند به این است که یک دلیل ناظر به موضوع دلیل دیگر باشد، دلیل دیگر رو یا موضوعش رو توضیح بده یا موضوعش رو تصحیح کنه. این میشوند حاکم، حاکمیت. و فرمودند که اینجا از همین قسم است. در واقع گویی اصل عملی میاد میگه که درست است که مثلا تو واجب است که صلات را با سوره حمد و سوره دوم اقامه کنی، حکم اولی واقعی این است که خواندن سوره بعد از فاتحه الکتاب واجب است. این دلیل. بعدم کاشف به عمل آمد که در واقع حکم اولی واقعی این بوده است که سوره بعد از حمد واجب است. درسته که اینجوره، این معدای دلیل و کاشف هم این اثبات کرد، اما اصل میگوید که تا زمانی که تو دلیل نداری نسبت به جزئیت چیزی میتونی اصل جاری کنی، و اصل جاری کردی و گفتی جز نیست، و بدون سوره به فاتحه و کتاب کفایت کردی، بدون سوره اقامه نماز شد. در واقع اصل میگوید که اون چه واجب است صلات، اعم از این که با سوره قرائت سوره واقع شده باشد یا بدون قرائت سوره. در واقع موضوع را توسعه می دهد که شامل شود هم به اون وقتی که سوره خوانده شده و هم زمانی که سوره ترک شده. اصل می گوید که دلیل نداری سوره را ترک کن، اشکال نداره، و به این ترتیب در حقیقت اصل آمد گفت که صلات صلات است، چه با تلاوت سوره چه بدون تلاوت و قرائت سوره. اینجور توسعه داد. در حقیقت حاکم شد، موضوع دلیل را توسعه داد، موضوع وجوب را توسعه داد، و به این ترتیب حاکم شد. دلیل حاکم مقدمه دیگه، ما طبق دلیل حاکم عمل کردیم. وقتی طبق دلیل حاکم عمل کردیم، موضوع توسعه پیدا کرده، الان چرا اجزا نکند، چرا مجزی نباشد؟ چون موضوع توسعه یافت و اعم از با سوره و بدون سوره شد صلات. در نتیجه من اون اعم رو به جا آوردم دیگه. به هر حال یکی از اقسام و انواع مشمول اون اعم الان انجام شده، پس بنابراین دیگه اعاده لازم نیست. ما دو سه تا اشکال وارد کردیم. مرحوم میرزای نائینی هم با استفاده از البته نظرات استادش چهار تا نکته ذیل این مطلب مطرح می‌فرمان. این دلیل به اصطلاح مورد اقامه رو که البته تقریر مرمای برجردی منقح بود ما از اون نقل کردیم، ولی قبل از او در واقع این استدلال مطرح بوده قبل از میرزا. ما گفتیم مثلا به تبع از استادش مرحوم آقای برجردی عرض کردن این مطلب بود. از صحبت که ایشون می‌فرماد که چند تا اشکال بر این وارده. این که بگیم ادله اصول حکومت دارن نسبت به ادله احکام واقعیه و دلیل حاکم هم یا از این جهت میگیم حاکم است که توسعه میدهد موضوع را و یا تضییق میکند، اینجا توسعه داده. اصل آمده گفته است که بلا سوره هم صلات صلات است و صلات اهم است از اینکه بعد از حمد سوره خوانده شود یا بعد از حمد سوره خوانده نشود، توضیح داده موضوع. ایشون می‌فرماد که یک اشکال این است که وقتی ما میگیم حاکم، مفهوم حاکم اینه که یکی از ادله دلیل دوم باید تفسیر کنه دلیل اول رو، یکی از ادله اون دلیل دیگر رو تفسیر کنه، این بهش میگیم حکومت. آیا اینجا اینطوریه؟ ما اینجا مثلا فرض کنید که دلیل داریم که کل شیء قاهر یا کل شیء حلال، اینو داریم. این اگه برابر این عمل کنیم حکم ظاهری به دست میاد دیگه. اگر فرض بفرمایید که نسبتی بین در واقع دلیل ظاهری و واقعی برقرار شد، مفهومش این است که دلیل ظاهری داره دلیل واقعی رو تفسیر میکنه. مفهوم حکومت تفسیر است حسب در واقع مبنا. اگر مثلا فرض بفرمید یه دلیل داریم میگوید که آقا تو با طهارت باید صلات رو اقامه کنی، با لباس مباح باید صلات اقامه کنی، این دلیل حکم واقعی است. بعد دلیل دیگه میاد میگه که آقا تا زمانی که ندونی که این طاهر نیست، نجس است، این طاهر است، پس اون مشکوک و نجاسه هم ملحق میشود به معلوم الطهاره. مفهومش این است که شارع آمده گفته آقا من وقتی میگویم باید با لباس طاهر نماز بخوانی، با وضو باید نماز بخوانی، یعنی تفسیره، یعنی این که اگر حتی ندانی هم اون رو طاهر فرض میکنی. الان شک کردی که من طهارت دارم یا ندارم، مسبوق به طهارتم هستی، سابقا طاهر بوده ای، استصحاب میکنی طهارت قبلی را. حکومت به این معناست که دلیل دوم دلیل اول رو تفسیر میکنه، میگه که اون به جامعه طاهر مثلا نماز بخوان یا با طهارت با وضو نماز بخوان، با لباس مباح نماز بخوان، این یعنی اعم از آن که واقعی باشد یا ظاهری باشد. حکومت مفهومش اینه، داره تفسیر میکنه. ولی واقعا اینجا اینطوریه؟ یعنی وقتی ما میگیم کل شیء طاهر، حتی تعلم انه مثلا قدر، این تفسیر آن است که یجب علیک الاقامه مع الطهاره. می شود این حکم ظاهری را، این روایت رو که حکم ظاهری می سازد رو مفسر اون دلیلی قرار بدیم که می گوید که با لباس طاهر نماز بخوان، با وضو نماز بخوان، تفسیر اونه. این اصلا تناسبی با هم دیگه دارن. اون یه که لباس قبلا پاک بود یا خودت طاهر بودی وضو داشتی، الان استصحاب کن طهارت لباس را، استصحاب کن وضو داشتن را، طهارت خودت را. آیا استصحاب کن یعنی بگو که کل شیء طاهر، بگو که الان من دارم با طهارت نماز میخوانم، تفسیر نیستین. پس بنابراین هم به لحاظ در واقع ماهیت این اصل، این قاعده حکومت که میگوید دلیل دیگر، دلیل دوم داره دلیل اول رو تفسیر میکنه، و اگر اینجور بود میگه حکومت. اما اینجا نسبتی بین دلیلی که وجوب وضوع را الزام میدارد، تشریع میکند، با استصحاب طهارتی که یا وضوعی که من قبلا داشتم، رابطه مفسر مفسر وجود نداره. این یه نکته. نکته دیگری که میفرمان این است که این که ما بین دو دلیل میگیم نسبت حکومت برقراره، یعنی بین دو دلیل مجعول، بین دو حکم مجعول. در واقع باید دو حکم داشته باشیم که هر دو جعل شده باشن، بعد اینا رو با هم مقایسه کنیم. ما میدانیم یه حکم آن داریم، یک حکم این، یک حکم داریم که به طهارت صلات کن، یه حکم دیگه هم داشته باشیم که تو الان که مشکوک و طهاره‌ای استصحاب کن حالت سابقه را، ولی که در واقع الان طاهر نباشی. باید در عرض هم دو حکم رو داشته باشیم، بعد با هم مقایسه کنیم. نسبت بین حکم ثانوی و دلیل ثانوی با دلیل اولی نباید ترتبی باشد، در طول هم نباید باشند، در عرض هم باید بوده باشند. اما آیا اصول عملیه نسبت به ادله در عرض همند یا در طول همند؟ آیا زمانی که ما دلیل داشته باشیم، ما احراز کرده باشیم، دیگه نوبت به اصل میرسه؟ اصلی وجود خواهد داشت؟ اصول عملیه دلیلن حیث لا دلیل، یعنی نباید اون دلیل باشد تا اصل، نوبت به اصل برسه. نه اینکه ما دلیل رو داشته باشیم، این هم داشته باشیم، بعد مقایسه کنیم بگیم این حاکمه. عرضی نیستن اصول، با ادله در عرض هم نیستن، در طول همن. اصول در طول ادله هستن. میگیم آها اگر دلیل بر طهارت این شی داری، طاهر است. اگر دلیل نداشتی، اصالت و طهاره جاری میکنی. یعنی اصل مشروط به فقدان دلیله، در حالی که در مسئله حکومت ما باید دو تا مجعول داشته باشیم در عرض هم، بعد اینا رو با هم مقایسه کنیم بگیم این مجعول داره اونو توسعه میده یا تضییق میکنه، این داره میگه اون موضوعش محدود است یا موضوعش وسیع است. یعنی اون هست، اون دلیل اول وجود داره. ما باید بالفعل دو تا مجعول داشته باشیم که بتوانیم این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، و الا اگر یکی منوط به آن است که اون دیگری نباشد که این باشد. اینجا ما دلیلی نداریم، دلیل وسیعی نداریم تا این تضییق کنه، دلیل مزیقی نداریم تا این توسعه بده. بعد هر دو دلیل باشند تا یکی دیگری موضوع دیگری رو تضییق یا توسعه بدهد. اما در مسئله نسبت بین ادله با اصول این وضعیت نیست. پس بنابراین اگر گفته می شود به اصطلاح اصول عملی حاکمند حکومت دارن نسبت به ادله که احکام واقعی رو ارائه می کنند، این حکومت اون حکومتی نیست که محل بحثه، این یه معنای دیگر از حکومت است. تعبیرشون اینه، ان التوسعه والحکومه، این دقت خیلی با ارزشی است. ان التوسعه والحکومه انما تستقیم اذا كانت الطهاره او الحليه او الظاهريه مجعوله اولا، یعنی باید اون طهارت ظاهری حلیت ظاهری هم خود در عرض حلیت واقعی یا خلاف اون مجعول بوده باشد، باشند در دو با هم. ثم یأتی دلیل علی ان ما هو الشرط فی الصلاة اهم من الطهارت الواقعی و الطهارت الظاهری، ما دو تا دلیل داشته باشیم، بعد یکی بیاد بگه ببین اونی که من گفتم طهارت، چه طهارت واقعی چه طهارت ظاهری، این که میگیم صلات باید با طهارت باشد، بعد بگیم این یعنی این که اعم از ظاهری یا واقعی، ما باید دلیل بر وجوب طهارت واقعی رو داشته باشیم، در عرضش هم دلیل بر وجوب طهارت ظاهری رو داشته باشیم، این دوتا رو داریم. بعد این دلیل به اصطلاح حاکم بیاد بگه که اینجا وقتی میگیم طهارت، طهارت عام رو اراده میکنیم، ولی در مسئله بین اصول عملیه و ادله چنین وضعیتی نیست. تا زمانی که ادله داشته باشیم مثلا نوبت به اصول عملیه نمیرسه، زمانی که اصول اصول عملیه میتونیم تعصب کنیم اون زمانی است که ادله نداشته باشیم. پس بنابراین اینها رابطه ارضی با هم دیگه ندارن و اون نسبتی که در واقع فرض شده بود، اون نسبت در مسئله حکومت، اون نسبت اینجا وجود نداره. شما چی فهمیدید؟ اول فهمیدید که معناش این نیست که در طول هم نباشند،
معناش اینه که در طول هم باشند. چون میگم حکومت یعنی چی؟ حکومت معناش اینه که یک دلیل باید یا توصیه میده دلیل قبلی یا تغییر. خب اگر نباشه پس کدوم دلیل توصیه میده؟
خب شما که فرموشی میرزا رو تکرار میکنید، ایشون هم همینی میفرموند، ایشون میگه که باید دو تا دلیل بالفعل باشد تا یکی دیگری رو توصیه بده، اما در بین ادله و اصول این وضعیت نیست، برای اینکه وقتی ادله باشد نوبت به اصول نمیرسد، آنگاه که به اصول تمسک میکنیم نباید ادله داشته باشیم. فرمایششون همه اینه دیگه، ایشون میفرماد که اصلا جریان حکومت و اطلاق حکومت زمانیه که شما دو تا دلیل رو داشته باشید، اینا در کنار هم بتوانند باشند تا مقایسه کنید بگید این حاکم است اون محکوم است. حاکم و محکوم با هم باشند، اما نسبت بین ادله و اصول عملی اینجوری نیست. اینجوری نیست که هر دو با هم باشند. جن و بسم الله، ادله باشد نوبت به اصول نمیرسه، دیگه اصول نمیتونه بیاد حاکم باشه. آنگاه که شما میتونید به اصول عملی تمسک کنید، آنگاه هست که اصول ادله ندارید، به محکوم ندارید. هیچ وقت بین ادله و اصول عملیه که دلیل حاکم و محکوم هستند جمع نمی شود تا اینکه اینا رو به هم مقایسه بکنیم. دلیل حاکم و محکوم باید کنار هم باشند تا بگیم حاکم به اصطلاح توسعه یا تضییق می کند محکوم را. ایشون هم فرمودشون همینه دیگه، اشکالی که ایشون میگیرن همینه، میگن که نباید، در واقع اشکال سومشون میشه، نباید رابطه طولی و ترتبی باشه، این چنین باشد که بگوید تا به اصطلاح ادله هست اصول نمیتونه بیاد، بلکه باید در کنار هم بتوانند فرض بشوند، ما بتوانیم ادله رو داشته باشیم، اصول عملیه رو داشته باشیم، تا اصول در ادله تصرف کنه. وقتی ادله نیست در چی تصرف کنه؟ از صورت که خب نکته دیگری که باز ایشون طرح فرمودن این که اصولاً اگر بناش ملتزم باشیم بر این مبنا که مثلا طهارت استصحابی، مثالی که اوائل همین بحث مطرح کردیم از بعضی از عازم از معاصرین که مطرح فرموده بودن که مثلا ماء مشکوک الکلیه که قبلش کر بوده با استصحاب کر فرض کردیم، ایشون فرموده بودن که همه جا نمیشود به اجزا التزام داشت و کسی ملتزم به این نمیشود که اگر حوضی وسط خانه ماست، وسط مسجده، مشکوک الکلیه است، ولی قبلا کر بوده میدونیم، یه مقدار برداشتیم نمیدونیم حالا واقعا همچنان کر باقی مانده یا اندازش کم شد، از نصاب کریت افتاد، اینجا وظیفه استصحاب کریت سابق است، خب استصحاب کردیم و احیانا دستمون نجس بود تون شستیم، با این فرض دست ما پاک شد چون ما در حکم کر است در واقع، مستحسب الکریه هم کر است. اما اگر به طور قاطع کشف کردیم که نه این از نصاب افتاده بوده زمانی که ما دستمون تو شستیم، اصلا ورداشتیم کل این آب رو ریختیم تو ترازو و وزن کردیم و قطعی فهمیدیم که این کم بوده وزنش مثلا، یا احیانا عمقش رو وجب کردیم متوجه شدیم که عمقش به حد نصاب نبوده است، فرض کنیم یقین پیدا کردیم الان دیگه این کر نیست، الان کر نیست یعنی تطهیر نمی کند نجس را، و معنیش این می شود که ما قبلا هم که دستمون رو با این شسته بودیم نجس بوده، دستمون واقعا پاک نشده، محکوم طهارت شده. ایشون فرمودن که هیچ فقیه بعید می دونیم التزام بکنه بگه خیلی خوب، با این که ما الان می دانیم که ماء مستصحب الکریه کر نیست، واقعا کر نبوده و الانم فهمیدیم قطعا کر نیست، با این ماء مستصحب الکریه طهارت ما داریم، حتما خواهند گفت رقیب باید برید حساب بکشی، معلوم شد که اشتباه بوده. پس معلوم می شود که ایشون فرمودن نمی شود همه جا به اجزا ملتزم بود. ما اونجا یه نکته عرض کردیم، اینجا البته در این قسم در پاسخ میرزا می خواهیم عرض کنیم، یه نکته دیگر می خواهیم عرض کنیم که شامل اونجا می شود. اونجا عرض کردیم که مسئله اجزا در توسلیات نیست، در معاملات نیست، البته علل مبنا از کردیم، یعنی هستن کسانی که موضوع اجزا رو به توسلیات و معاملات هم توسعه میدن، ولی ما استدلال کردیم اونم با الهام از سید رضوان الله تعالی علیه که کلمه اجزا مهم و عبادیته. مرحوم میرزا، مرحوم سیدم وقتی استدلال کرد به این که آیا امر دلالت و اقتضاء دارد اجزاء را، و تفسیر کرد گفتش که امر لغوی نه، یعنی در لغت امر نخوابیده است که اگر امتثال کردی مجزی است، امر فقط ایجاب میکنه، ابعاث میکنه، همین. اما این که حالا ابعاث کرد و تو منبعث شدی حالا دیگه امتثال لازم نیست و مجزیه، این از روی امر در نمیاد لغتا، بلکه فرمود که در لسان شارع چرا دلالت داره، در لسان شارع امر شرعی دلالت بر اجزا دارد. بعد شاهد آورد، البته خیلی اشاره کرده، من ندیدم کسی به این نکته ظریفی که به اشاره مرحوم سید گفته و عبور کرده ندیدم توجه کرده باشن. و اشارش به این بود، فرمود که ببینید از کلمه اجزاء ما میفهمیم که حیث عبادی مطرحه، مسئله امتثاله، تعبده. امتثال یعنی عبادت. ما از این الهام گرفتیم، عرض کردیم به اون بزرگوار در پاسخ فرمشون بزرگوار معاصر، که عرض کردیم که ظاهراً مسئله اجزا اصلا محد تو مصحب شبادیاته، چون داریم میگیم اجزا، و اجزا بوی عبادیت و عبودیت میدهد، چون این که سید فرموده است. اینجا هم ایشون فرموده است که برون میرزا به عنوان اشکال چهارم فرموده است که اگر بنا باشد که ما التزام پیدا کنیم به معدای اصل به رغم کشف واقع، کشف قطعی واقع، حکم واقعی اولی، اگر اینجور باشه پس برد اون شیئی رو که با مستصحب الکریه، با مای مستصحب الکریه تطهیر کردیم رو به رغم کشف قطعی بازم پاک بتونیم، ولی نمیتونیم. این هم اشکال چهارمیست که ایشون بر کسانی که میخوان بگن که طبق معدای اصل که حکم ظاهری ثانویست عمل کردی، مجزی از حکم واقعی اولیست. این اشکال ایشون فرمودن. ولی اینجا ما عرض میکنیم که این رو میتونیم محل تأمل قرار بدیم، یکی به اون حیثی که عرض شد که در پاسخ به بعضی عوازم معاصری نرس کردیم، نکته دیگر این که بگیم که در واقع مسئله استصحاب در مستصحب الکریه از این جهت محل تأمله که ممکنه کسی بگه علل مبنی من دارم نظر میدم. درسته شما میفرمایید که آقا مستصحب الکریه پاک نیست بعد از انکشاف قطعی، من که یقین دارم این آب کر نبوده، ولی اون موقع خیال میکردم کر دست آب کشتم، الان دیگه یقین دارم این ما آب کر نبوده، الان نمیتونم بگم دستم پاکه. خب اینو شما دارید از چی استدلال میکنید؟ شما دارید از فقه و فتوا دارید استدلال میکنید بر مسئله اصولیه، در حالی که باید ما از مسئله اصولیه حرکت کنیم برسیم به در واقع فتوای فقهی و فقه. مهندسی معکوس نمیتونیم بکنیم که بگیم آقا چون در فقه چنین است پس اصول عملیه مسئله اصولیه چنین است، مسئله اصولیه چنین است، اینجوری نمیشه استدلال کرد. خب ممکنه یک کسی مبناش در اصول این باشد و بگوید ماء مستصحب الکریه مطهر نیست و الان دست من نجس است. ممکنه اگر کسی نظرش طور دیگر شد ملتزم به این لازم باشه، بگه آقا من وقتی میگم اصل عملی اگر جاری شد طبق معدای اون من عمل کردم که حکم ظاهری ثانویه، حتی بعد الانکشاف هم این مجزی از حکم واقعی اولیست. اگر کسی مبناش این شد چه اشکالی داریم؟ میگه مبنای اصولی من اینه. ورزش شما نمیتونی از فتای فقهی برای مسئله اصولی استدلال کنید. اگر کسی در مسئله اصولی پذیرفت که معدای اصل عمل به معدای است ولو بعد از انکشاف قطعی همچنان مجزی است، خب پای این فتوا وای میسه، یا بله طاهر است. با اینکه طهارت خلاف مبنای میرزا که به اصطلاح احکام وضعیه را از جمله طهارت و نجاست رو واقعی میدونه، یا تون هست خوندیم گیشون میفرمود که طهارت و نجاست امور واقعی هستن، شارع کشف کرده اونها رو. اگر کسی برخلاف نظر میرزا باشه بگه آقا طهارت و نجاست به اعتباریه، خود شارع اعتبار کرده این نجس اون پاک، حالا هم گفته که آقا اگه با اصلم رسیدی طاهر، من میگم طاهره، چه مشکلی داره؟ ولو خلافم کشفه، برای اینکه خود شارع اینو اعتبار کرده در این شرایط نجسه، در اون شرایط طاهره. حالا در هر حال اشکال چهارم ایشون در واقع همون اشکالی است که اون بزرگوار معاصر فرموده بودن و احتمال میده که از میرزا هم الهام گرفته باشن، ولی این پاسخ داره. ولی در مجموع اون ست اشکال دیگهی که میرزا مطرح کردن در مجموع میتوان گفت که اشکالات خوبی است که تحکیب بیکنه ایراداتی رو که بر تا تقریب مرحومات بوجهدی و مسابقه ایشون شد نسبت به این قضیه تا شلو فرو فروز دیگه و سلام.